بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم مقدماتی برای معارف تجلی تا این صفحه در خدمتتون آمد، مقدمتاً باز یک مقدمه دیگری شروع کنیم، اینکه فاصله بین انسان تا خدای تعالی چقدر راه است. راجع به این زمینه گفتار مفصل است، در کتب عرفانی مطالب زیاد نوشته شده، با آن که اختلاف در گفتارها هست ولی هست یکی بیش نیست. جناب امام صادق علیه السلام می فرمان بین تو و خدای تو هزار حجاب است که اوحش آن حجاب نفس امار است. من بدهی که هزار منزل پس ما باید تیل کنیم. شاید اول کسی که قسمت بندی کرده باشه خواجه عبدالله انصاریه. همین کتاب منازل الصائرینی که حالا بیش از دو ماه هست شروع کردیم، انشاءالله بحثش داریم، در خدمتتون هستیم. همین کتاب منازل الصائرین یا صد میدانه که ایشون صد میدان مطرح میکنه در این کتاب شریفی که مخصوصا امام خمینی رحمت الله علیه خیلی اصرار داشتن رو اهمیت این کتاب. کتاب بسیار جالبی است. عرض کنم عطار دیگری است که کتاب منطق الطیر می‌نویسه که هدهد سمبل استاد یا پیامبران است در این کتاب و سیمرغ سمبل خداست و سایر مرغان سمبل سالکان طریقند که مرغان میخوان برای خودشون پادشاه انتخاب کنن. در اینجا هر کسی یه میتینگ داره، یک خطبه مفصل داره، کلاغ علاهده از میکنم، کلاغ میاد میگه من لایق شاهی هستم، جغ میاد میگه من لایق شاهی هستم، همه ادعاهایی دارن تا هدهد میاد میگه بابا پادشاه شما سیمرغ، دست از اینا بردارید و رو به طرف سیمرغ بیارید. مطالبی میگه که همه شیفته سیمرغ میشن، که از کردم احتمالا میباید استاد باشه که مردم دعوت میکنه برای حرکت به سوی خدا. حالا میگه از اینجا تا منزل سیمرغ باید حرکت کنیم. منازل چه میشه؟ هفت منزل. این که حالا شروع کردیم منزل اول بود، منزل اول طلب بود، منزل دوم عشق بود، منزل سوم معرفت، که سه تاشو گفتیم. حالا انشاءالله جلسه دیگه بقیهش. حالا صد هزاران مرغ میبردن راه، صدها هزار مرغ افتادن دنبال سی مرغ، ولی که تو راه هی مطالبی که پیش میاد، سختی ها که هست، هی یکی یکی رها میکنن، رها میکنن. ایشون هم در هر منزلی قصه هایی گفته، هدهد قصه هایی میگه برای اینا که تقریبا از راه باز نمانن. ولی حالا در سر ندم از میکنم در آخر، در منزل آخر سی مرغ باقی میمونن از صد هزاران. باز بعضی غرقه دریا شدن، باز بعضی محو ناپیدا شدن، سی مرغ باقی میمونن که سی مرغ سی مرغ را مشاهده میکنن، که خودش یک نقطه حساس عرفانی است که خدای تعالی اقرب الیه من حبل الورید و در خود او را بیابی. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. بعضی ها آمدن گفتن عرض می کنم سه منزل است، شریعت، طریقت، حقیقت. همه اینا عرض کردم درسته. بعضی ها گفتن تخلیه، تحلیه، تجلیه، که مبناره چون خیلی کلاسیک و قشنگی حرف بود در این کتاب هایی که حضیر نوشته همین مبنا رو قرار داریم. تخلی، تزکا، از میکنم سه جل تجلی و دو جل تحلی، اینا گو همین زمین هست، چون یه حرف منطقیه که تا آدمی خودش پاک نکنه امکان زیور و زینت معنی نداره. و میدونید که در راه اول با توبه کردی چاره نیست. حالا تا صفا پیدا نشه سپاس و خوب کارسازی نداره در انسان، اول باید پاک بشه. عروس اول حمام میبرن، بعد میبرن آرایشگاه. اون چه مسلم است اول تا پاک نشه آرایش پایده نداره. ما عیناً همین گونه هستیم. حالا خوب داریم یه حرف هست، تزکیه، تحلیه، تحلیه یعنی هلیه یعنی زیور زینت، تجلیه که تجلیه طلوع تجلی حضرت باری تعالی در دل سالک است. اینم یه حرف هست. بعضی هم خیلی راه نزدیک کردن، گفتن یک قدم بر خود بنه، یک گام دیگر کوی دوست. این همه اینا درسته، معذاره که از کردن که ظاهرش اختلاف داره. دع علا نفسه، رها که خودته، میرسی به خدای تعالی. حالا اصلا حالا این روزم یه مقداری بحث خواجه عبدالله هم در همین زمین هست که تقدیم حضورتون میشه. حالا کلن از جبر خواستن زحمت داره. واقعی اول طلب همطور که ملاحظه فرمودید منتخبی از اشعارش رو بردیم، چون یه آدمی که در میان هزار عادات و آلودگی ها عمری به سر آورده، حالا بخواد از همه اینا صرف نظر بکنه، طبعا میبینید چون که پیش آن واقعی طلب در راه بیاد صد تعب، نه تصور بکنه حالا از آسمون برش عذاب نازل میشه، نه خیلی، یعنی واقعا طلب قدم اول است. در این قدم اول ناچار است که صالح کل عادات ناپسندش، اعتیادهای دروغ میگفته، غیبت میکرده، بسا فرض بفرمون معاشران ولی گشته، خب طبعا کار قدم اول مشکل است. ولی که اصل اساس این است که اگر واقعا طالب باشد طلب او رو پیش میبرد. از این کنم پشت سرش میفرماد طلب میرسونت به عشق و معرفت، چون امکان ندارد. پس کردم امکان نیست برای احد که خدا را بشناسد و عاشقش نشد. ما چی ببینید حد کردم؟ به نسبت معرفت خدا را دوست میداریم. امکان این چیزی که با صفات کمالیه حضرت حق آشنا بشه و خدا را عاشق نشد، نقل دوست داشتن نیست، نقل عشق. کلن در ذات همه عزیزان عشق به خوبی ها هست. دلبرهایی که دارید میبینه چی دارن، یعنی یه نکته در یه فرد هست یا در یه چیز هست که دلبری دارن، شما دوستش میدارید. یه چیزی علمش خوبه، یه چیزی علم بلده، شما این رو از جاهل بهتر دوست میدارید. یه چیزی قدرتش خوبه، یه آقای قهرمانه، این تو فلان مسابقه قهرمان شده، دوستش می، همه دوستش میدارن. آتو مسابقاتو چی داره؟ یه قدرتی داره بیش از دیگر، همه دوستش میدارن. یه چیزی رو میبینید چیزی هم به بنده نداده، چیزی به شما نداده، آم میبینید واقعا یه آدم کریمیه، کرمش خیلی، فلان خرجی شده در راه خدا، همه دوستش میدارن. ولی امکان نداره. یه چیزی الان در محبوبهایی که در دلتون هست در نظر بگیرید، یک محبوب را نمی، چرا آدم مادرش دوست میداره؟ برای که مادر رحیمه، مادر مهربانه، همه مادرشون دوست میدارن. علت عشق طبعا در ذات انسان صفات جمالیه. حالا همه ی حرفا رو بریزید تو هم، همه اینا یه پرتوه از پرتوه صفات حضرت حق. اگر همش جمع شد و هم نه یه پرتو، کل فوق صفات، فوق درجه اعلا تو ذات حضرت حق جد کدم. خوشبختانه با درس امروز اونم دیرفت نیست، حتما انسان عاشقش میشه. بنابراین بعد از معرفت جایگاه عشق است. حالا آغاز طلوع عشق راه آسان میشه، برای که دیگه در این راه اگر آدم عاشق شد پرواز در کار است، نقل راه رفتن نیست. اصل اساس این که عرض کردم آدم اون معرفت پیدا کنه و به او مرحله محبت حضرت حق تعالی راه پیدا کنه، که خدا انشاءالله توفیق پیمودن این راه ها برای همه ما عنایت بفرماید. مرحوم بفرمود منازل و سال جلسه 21 الفرار، جلسه قبل هم همین تیتر بود، فر رو الالله گفته شد. فرار را سه مرحله است، فرار عامه و آن فرار از جهل به سوی علم است و فرار خواص و آن فرار از خبر به سوی شهود است و فرار خاص الخاص از ما سوای حق به سوی حق است. از برم از علم به شهود، چون مراتب یقین سه مرحله است. گفتن علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، حالا بعضی ها حق الیقین و عین الیقین جاش عوض کرد. یه مثالی عرض کنم، فرض بفرمایید کسی تو مدرسه خوانده که بین روده بزرگ و روده کوچک یه زاده یه بهش میگن آبادیس سناهن خوندن تو علوم تر یه علم سیاه. یه کسی بردنش تو سالان تشریح نشون دادن که اینم نگاه بکن تو سالان تشریح پزشکی اینم شکم ها رو پاره کردن، شکم مرده رو نشون میدن بینه که دانشگاه پزشکی تشریح نگاه بکن این روده کوچیک، این روده بزرگ، این هم زاده و این یه درجه ما بازتر. یه کسی اصلا خودش آپاندیس گرفته، خودش الان مرض آپاندیس گرفته و خودش اصلا درد آپاندیس درد کرده. اینجا ببینید این سه مرحله هست در کل. یه مثال دیگه، یه بچه یه فرد دوره راهنمایی بسا یه مقدار جغرافی میخونه، میگن آقا این انگلستان جزیره بریتانیا نقشه هم نشونش میدن، میگن آقا اینجا لندن پایتخت انگلستان. خب یه علم از این پایین تر یه بچه تو منزله که آقا لندن یه لندن یه شهریه یه چیز شنیده طبعا کجا هست و تا پشت این کوه هست یه مرتبه. مرتبه دومیش از کردم اگه تو مدرسه خون مرتبه عالیش که مرتبه شهوده اصلا رفته لندن یه تاکسی هم گرفته میگه آه دور شهر منو بگردن میخوام تماشا کنم. همه اینا مرتبه علم هست. اما بین علم تا مرحله شهود خیلی تفاوت داره. ایشون میفرماد پس مرحله اول از علم به شهود رسیدن هست، کار آسانی هم نیست، یعنی واقعا خدا را به مشاهده نشستن هست. برسه انسان به آن یقینی که جناب امیرالمومنین هست کسی نمیتونه به اونجا برسه ولی خب یه پرتوی از یقینن یقینو که رو بیاد لو کش فلقتا مزدت تگاه. یعنی او کسی که الان مثلا چند سال تو لندن بوده بیان بگن آن لندن نیست یا همه من ببرید اونجا هیچی به یقین هم اضافه نمیشه. رسیده آقا یک جایی که اصلا در عالم شهود چیزی نمانده که به ایشون نشان ندادن. حالا کلن از کردم در تمام شهود این مراتب هست، در تمام علوم اینجا مراد معرفت الله هست که حالا خدا چی چیه؟ خدا یک هست و دو نیست. خیلی واقعا تا همینجور که معمولا به یه بچه دبستانی میگن قناعت سردن آقا همه این معارف توی توحید افتاده. میدونی چقدر کتاب در اطراف توحید نوشته شد. حالا همه اندازه از کردم او پیر زنو که دستش از دوک برداشت حضرت فرمودن علیکم بدین العجارز. پیر زن چجوری خدا رو شناختی؟ داشت دوک میریزید تو بیابونای عربی دستش از دوک برداشت دوک ایستا یعنی که خود این بیدن فلسفه برهان حرکته. طبعا یه پیرزن همین اندازه که یه محیط داره و یه چادر و خیمه یا یه دوکی با همین دوکش خدا رو ثابته. حضرت او کردن به اطرافیان پرمودن علیکم به دین العجایز، بر شما با دین همین پیرزن هم. یعنی ببینید این مرحله اولاست، قبولش دارم. وقتی یه دوک تو دست من بدون انرژی حرکت نمی کنه بدون دست من عالم در گردش شب و روز و ماه و خورشید من دارم نظاره می کنم مگه میشه یک دوکریسی پشت این دوک آفرینش نشسته باشه؟ خب از کردم این مرحله اولاد همین هم یه نوع یقینه تا برسد به او توحید جناب امیرالمومنین که مرحله آخر است. حالا هر کس در هر منزلی از منازل توحید است تفرد کن، هر حرکت کن، فرار کن از پندار قبلت به طرف یقین که حضرت باری تعالی برات آورده. آنچه عرض کردم ما برای که قانع نشید عرض میکنم، ما نمیخوام ناامیدتون بکنم. حقیقتش اینه که ما یقین نداریم. یه حقیقت کم بهتون بدم چراغ راز روشن میکنید دو دستتون میذاره رو شعله را علی هزارها میلیون تومن تون بودن این کارو میکنیم چرا نمیکنن؟ برای که یقین دارم بابا این میسوزه. خب حالا گناه نکن میکنم برای که یقین ندارم جهنم چی؟ این که آتیشو بازی چهست بود و هم ناسواله جاره. حالا پس طبعا میبینید نه نسبت به وعده ها یقین هست، اکثر ایمان هست اما یقین نیست. اگر واقعا برسه به انسان به جایی که اسم گناه چی میاد بدنش بزن، مثل همون که از کردن این کسی بخوام بزنش آتش شد، از اون برم بگن آقا توی قروتشی هایی که میکنن یه ماشین پاترول مثلا میزده تو تلویزیون هم میگه اون مسئول قروتشی بیاد بگه میدونی شماره پاترول چقدره، شماره برنده میدونی چقدره، شماره اش اقدره، اگه بودونی مثلا این بلیط بگیری حتما گیری، اگه از این سر دنیا و سر دنیا ما میدونیم ببینیم جلب نفس یقین کنم که این شماره برنده بلیط به هر طریقه گیر میاریم برای جلب منفعت، چون یقین پیدا کردم که یه پاترول میخوام مثلا ببرم. حالا این آدمی که اگه یقین کرد به طرف سود میدود، آدمی که اگه یقین کرد ضرر را فرار میکنه، اگه ما به این مرحله برسیم آیا واقعا گناهی از دستمون سر میزنیم؟ آیا اگه سودهای این راه بدونیم کوتاه میام در راه خدا؟ ببینید سوال میکنن مثلا اوتوماتیکمان معصومین معصوم آفریده شدن، البته آفریدش اونا یه چیزی هست فرقی داره، ولی داستان نیست که معصوم نمیتونه گناه بکنه، همشون میتونن گناه بکنن. چرا نمیکنن؟ اوج عظمت معرفت به جای رسیده که اینقدر گناه در پیشگاه زشته که اصلا اسم گناه هم نمیتونه بیاد. علت چیه؟ همچون که از کردم شما حاضر نیستید دستتون رو آتش بگیرید. یه تکیه بنده از مناجات حضرت سجاد، از مناجات سجادیه میخونم. ببینید آقا چجوری نسبت به گناه برخورد، جدن جای جرگه است. ای خدای من اگر آنقدر بگردم که مژگان چشمانم فرو ریزد، آنقدر ناله کنم که صدایم فرو نشیند، آنقدر در پیشگاهت بیستم که لبهایم برم کنم، آنقدر به رکوع روم که بندهای کمرم از هم بگسلد، آنقدر سجده نمایم که حلقه های چشمم فرو افتد و در عمر خوراکم خاک زمین باشد و تا پایان زندگی شربتم آب جلالود باشد و در خلال همه عمر به یاد و ذکر تو مشغول باشد تا بدان جا که زبانم از کار افتد. با تمام این احوال یعنی دفت بفرمید یه چیزی همه اون التماس گریه رکوع خضوع سجده و هم با این حالات سرمم می شود، با تمام این احوال از سرفکندگی سرمم می آید که گوشه چشمی بر آسمان اندازم و استحقاق این را در خود ببینم که بر گناهی از گناهانم قلم عفو کشی و از صحیفه اعمالم معلومایی. حالا از کردن این اوج معرفته، یعنی بنده در پیشگاه این خدای عظیم بنده ناچیز ویتم رو خدا نافرمانی خدا کنم، رحمان را رها کنم به طرف شیطان برم. حالا خودش فرموده یه با تبا، خودش فرموده دیو، خودش فرموده ففر رو الالله. پس عزیزان به قول جناب بابا طاهر مکن کاری که بر پا سنگ تا، جهان با این فراخی تنگ تا، چو فردا نوم خونون نوم خونند تو را از نوم خوندن ننگ تا. ببینیم یه روزی واقعا این نامه اعمال با پس بره، گناهان آشکار بشه، رسوایی فراگیر بشه، دلا راهت پر از خار و خسک، راه سختی در پیش داره، احتضار هست، سؤال هست، برزخ خدا داند چقدر راه باشه، میزان هست، دفتر اعمال هست، دلا راهت پر از خار و خسک دی، گذارت بر سر چرخ فلک دی. گر از دستت برایو پوست از تن برآور، تا که بارت کم ترکی. طبعا از سلم مرحله اوجی که جناب خواجه در فرار خاص الخواص از ما سوای حق به سوی حق، ای بالاترین مرحله است که راه کلیدش عرض کردم اول از بین بردن خوده، به مفهوم این که بفهمم خودم کاری نیستم. چون ببینید ما به هر چی تعلق داریم رجوعش به خوده، زن من، شوهر من، فرزند من، خانه من، ملک من، مغازه من، همش برمیگرده به من. اگه من فهمیدم پوشالیه همش از بین نیست. بنابراین اول بیام سر خود من، میان عاشق و معشوق جناب حافظ همو حرف کرد کرد ده نفسک، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان بر. اگر این حجاب برداشته بشه بسیار راه آسان‌تر میشه. حالا کلن عرض کردم چگونه برداشته میشه؟ نبضاتونه تو دست بگیرید، فرض کنم این ابزوره تو میاریش به دیگه میارد، این ملموس و محسوس همه اونا، فقط اندیشه همون کنم زیادم روی چیا حرف زدن. اون شب میخوابید تا صبح این ابزو هم داره کار میکنه، یعنی قلب داره کار میکنه. تمام میدونید ظهور حیات هم همین ابزوه، گوشی میذاره رو قلب میگه آن مورده کار نمیکنه. خب حالا اگر این ابزو دست خود من نیست، دیگری در کار است، تحصیل من خیلی آسان شد. کجا دارم میگرد چی من دست خودم؟ حالا چشم با او میبینه، به حول الله و قوته اقوم و اقوم، من با قوه خدا بلند میشم میشینم، گوشم با خدا میشنود، حتی به که عرب تو خدایا اگه تو را من شناختم با تو را شناختم، من کیم؟ ببینید وقتی این گونه زمین ساز شد، طبعا عرض کردم بیرون خدا رو میبینم، در درون خودم و خدا رو. کلن این ضربان قلبو به حول الله و قوتی اقوم و خود که همه تون در نماز میگید، این قوه کجاست؟ قوهی که تو باهش بلند میشی و مینشینی تو آسمون که نمیخواد دنبالش بگرد، این قوه با خودته. خب این قوه قوه خداست، قوه خدا یعنی عین خدا. ضربان قلبو لا حول و لا قوت الا بالله، با قوه داره میگرده، ریاض و قوه باز میشه، قوه قوه تا نه قوه خدا. پس خدا همینجاست، کجا دنبالش میگرد؟ دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجب بین که من از او دورم، چه کنم با که توان گفت که او در کنار من و من محجورم. پیداش بکنیم، عجیب اینه که پیدا است. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن. چرا یک چیز به این آشکاری را آدم تا حالا ندیدتش؟ خیلی از بزرگان گفتن ما به جز خدا ندیدیم، خیلی هم گفتن اصلا ما عالم دیدیم خدا را ندیدیم، نا گفتن خدا را دیدیم عالم ندیدیم. بین این دوتا آدم میدونی چقدر تفاوته؟ چقدر تفاوت؟ ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و فیه و بعد. فرمایش جنابم من هیچ نمیبینم الا خدا رو قبلش میبینم، با او خدا رو میبینم، بعد از او خدا. چرا قبلش چرا بعدش؟ یا علی قبلش نگاه این طرف میکردم این طرف هم خدا رو میبینم، با این هم نگاه میکنم خدا رو میبینم، بعدش هم نگاه یه طرف دیگه میکنم بالا خدا رو میبینم. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر چه بنگرم کوه و در و دشت، نشون از قامت زیبا تو بینم. یک چراغ است در این خانه و از پرتو وی، هر کجا می نگرم انجمنی ساختم. الله نور السماوات و الارض، روشنگر هستی عالم یک ذات بیشتر نیست. هو حیات و کل شر، فرمایش امام موسی بن جعفر، یه حیات بیشتر نیست، یه حی بیشتر نیست. مورچه به حیات خدا می گرده، کهکشان ها با حیات خدا در حرکت هم. اینا را عرض کردم مسائلیست که اگر درک بشه انشاءالله او توحیدی که عرض کردم کتاب ها هست و همه اسرار معرفت در توحید است براتون آشکاریش. گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفتم که سوخت جانم از آتش نهانم، گفتم که سوخت او را کی ناله و فغان است. گفتم فراق تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین است؟ گفتا سخن همان است. یعنی تا من خود را میبینم خدا را نمیبینم. گفتم که حاجتی هست؟ گفتا بخواه از ما. گفتم غمت بیفزا؟ گفتا که رایگان است. فرمایش امام صادق: من اتا رجلا فی معصیته فقط عبده. کسی یک کسی دیگر در معصیت فرمان برداری کند، بنده شه. بندگی یعنی چی؟ یعنی خدا میگه نه رو، دایم گفته بیو، عمم گفته بیو، چشم عمم بدش میاد، خدا بدش بیاد یا عمم بدش بیاد؟ خب رفت خونه عمت تو مجلس معصیت، عبادت عمت کردی. شرک خفی یعنی چی؟ یک خدای دیگه ساخته. افرایت من امتخذ الهه و هوا. نمیبینی که خیلی از مردم در هوای نفسشونه دارن عبادت میکنن؟ در کل برداشتن سببها. دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بی خوبون. این معرفت است. یعنی الان عالم عالم اسبابه، ولی اسباب قطع بفرم. یعنی بدانم که مادر بزرگم کرد. مادر بزن کنار، خدا بزرگت کرد. تو شکر مادر که بودی خوراک میخوردی، مادر اصلا میدونست چه جوری خوراکشون بده، چه اطلاع داره. شیر در پستان مادر خودش آورد، یه سال دو سال شیر خوردی. بزن کنار. زمین دانه را میپوساند و بعد مثلا جوانه بیرون میاد. خدا میگه من این کارو میکنم. ان الله خالق الحب و النوا. آقای زاره هی پوز نده. آه امسال گندم اینجوری کاشتیم، اینجوری برداشت کردیم. افرایتون ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تو زراعت داری میکنی یا من دارم زراعت میکنم؟ خب از کردم ما شب و روز تو اسبابی. حالا یه اسباب میبینم، خدا را میبینم، میگم خدا مسبب الاسباب. این ایمان. اما اوج ایمان یک اصلا اسباب در عقب. و میدونید توحید سه توحید است. توحید افعال، یعنی فعلی در عالم نیست جز فعل حضرت حق تعالی است. توحید افعال. برسم به اینجا. توحید صفات، صفت خوبی در عالم نیست، هر صفت دلبری دارد که اسماء الحسنا هست جز پرتوی است از صفت او. هیچ کسی هیچ چی نداره. خاک چه کار داره؟ چی چی هست که چی داشته باشه؟ تازه هم خاکو هم باز از آن خود اوست. بالاترش که عرض کردم توحید ذاته که خیلی مقام قلوب است. بگذاریم. یک شعری بنده ساختم در کتاب عزیزانی که تخلی رو خوندید در صفحات اولی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت وقتی کتاب اومد بیرون، گفتن یه تکیشو بخون برای ایشون. خوندم گفتن دوباره بخون، سه بار بخون تو مجلس دوستانشون. این عرض کنم یه نمونه است از همه مسئله که ای کسی خدا رو پیدا کرد دیگه هیچ چیز نمید. دختری را وقت شوی افتاده بود، ماهروی بود و بس دل داده بود. از شراب نرگس خمار او بانگ می زد بر درش هوشیار. خواستگاران عاشقان بیقرار، مدعی اندر وفا و اشتیاق. در میان عاشقان کوی را گفت هوشیاری گزینم شوی را. هر که فرزان است آید پیش ما، تا که بگزینیم شوی خیش ما. دختر زیباروی بود، صدها خواستگار. چه کار بکنیم؟ تکلیف چیه؟ همشون همه پوانی داشتن، انتخاب از کجا شروع بشه؟ خب ما عقل اینا رو که آزمایش نکردیم، بیام ببینیم هوش و فراست اینا کدومش بیشتره. هر کدومش واقعا در هوش استعدادش زیادتر بود، همون را قبول کنیم. حالا ایشون همه گفتن ما هوشیارترین است. ایشون گفت ادعا را آزمایش در پی است. تا همای بخت بر بام کیست. خب تست هوش میگیم. حالا تست هوشش چی بود؟ محفلی را پر ز کالا ساخت سخت، برنشستن در کناری روی تخت، عاشقان را جمله در مجلس بخواند، در کنار خویش بر مجلس نشاند. ساعتی در وصلشان افسانه گفت، وصف بس دیوانه و فرزانه گفت. پس برون راند از سرا دلدادگان، تا کش آید در صف فرزانگان. مجلسی سالونی رو پر اسباب و اساسیه کرد، همه رو نشان، یه سلسله سخنرانی کرد که من شوهر این گونه میخوام، این گونه میخوام، این گونه میخوام، بعد با آتشی ببرید بیرون. همه رفتن بیرون، گفت بین بیستید تو کاغذ تو سالا چیا دیدید. هر کی تعداد چیایی که دیده بیشتر بود، دلالت که هوشش بیشتره. گفت فردا هر چه در کاشانه بود، همز ساکن هر چه اندر خانه بود، هر چه در یاد است بنویسید باز، پس فرستیدن در این کوی نیاز. از فردا نامه ها اومد، سر پاکتوی تست باز شد. آن یکی صد وان دگر صدها هزار، برنوشتند از نیاز وصل یاد. هر چه در یاد آمد آن دلدادگان، در صف آوردند آن فرزانگان. زان میان دلداده ای بر خامه راند، که مرا جز یار در خاطر نماند. از فروغ شمع اتان سان سوختم، که دو چشم از ماسوا بر. دیدید ای تو خورشید نگاه کنید ساعت ها هیچی نمید، آدم نور الانوار رو ببینه نگاه چی دیگه نمیتونه بکن. آفتاب رویتان سان تافت جان، که از شعاعش گشت دیده ناتوان. در دلم جز اندوهی پرپیچ نیست، پیر این صورت به خاطر هیچ نیست. تا تو باشی شرم بادم از غرور، ظلمتی را بنگرم بر طرف نور. آدم خدا باشه دیگه چیز دیگه بکنه. گفت آن مهرو که این دیوانه را، برگزیدم از دو صد فرزانه را. در این راه عزیزان، هر که دیوانه است او فرزانه تر، عاقلان باشد که او دیوانه تر. من چو مجنون آنچنان لیلاییم، که به تنهایی از او تنها نیم. من چو فرهاد آنچنان شیرینیم، که دمی بیاد او شیرین نیم. با که گویم من ز شاهد سر و راز، هر کجایم با من استان دل نواز. هر زمان آرد به قلبم این نوید، که همو ناظر هم آذر هم شهید. صلی الله علی محمد و آله.